ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن،
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و روز بخیر به حضور همه عزیزان شنونده، برنامه امروز ترجمان وحی رو آغاز میکنیم. در برنامه امروز آیه 37 سوره مدثر رو توضیح میدیم. عنایت دارید که این آیه در سیاق آیاتی است که خداوند در وصف قرآن و یا وصف جهنم بعد از ذکر سه قسم که فرمود کلا و القمر و لیل از ادبر و صبح ازا اسفر، سپس در جواب این سه قسم فرمود که انها لعهد الکبر، که این جهنم که از او تعبیر کرد به سقر و یا قرآن، یکی از آیات بزرگ الهی است. و سپس در وصف این آیه عظمای الهی فرمود نذیرا للبشر، یک هشدار و بیمی است برای جنس انسان. و بالاخره در آیه 37 که آیه مورد بحث امروز ما هست می‌فرماید لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر.
والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن
این قرآن هشدار دهنده‌ای برای بشر است، نذیرن للبشر، برای هر کس از شما که بخواهد در مسیر به سوی حق پیشی جوید و یا عقب بیفتد. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر. این آیه رو عنایت دارید که در سیاق دعای قبله که پروردگار در جواب سه قسم الهی، یکی به ماه و دیگری به هنگامه سحر و بالاخره به اول روز هنگامی که سفید دم و صبح مراد باشه، فرمود در جواب این سه قسم که انها لعهد الکبر. قسم به این سه آیه الهی که قرآن و یا سقر باشه، این از جمله بزرگترین آیات الهی هستند. یکی از هشدار دهنده های مهم برای بشر و چون خطاب هم در این آیه عامه و همه بشر رو در بر میگیره، لذا میفرماید این هشدار برای هر کدوم از شماست میخواد در سیر به سوی حق سرعت بگیره و پیشی بگیره و یا اینکه عقب بیفته و در سیر به سوی کمال انسانی و توحید در این مسیر از کاروان و از سیر در میان اهل کاروان این عقب بیفته. البته توضیح بیشتری نسبت به این آیه و این تعبیر پروردگار که می‌فرماید لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، بعد از توضیح دو لغت تقدم و تأخر به محضرتون عرض می‌کنم. پس ما در این آیه دو لغت محوری داریم و بقیه لغات رو قبلا توضیح دادیم، یکی لغت تقدم و دیگری لغت تأخر. ابتدا لغت تقدم رو به محضرتون عرض میکنم. میفرماید لمن شاء منکم ان یتقدمه. یتقدمه از ماده قدمه به معنای سبقت گرفتنه. البته به معانی دیگه هم در قرآن ذکر شده، مثل جرأت کردن بر کاری، اقدام کردن جسورانه در یک کار، بذار به فرد شجاعی که در لشکر جلوتر از دیگران حرکت میکنه گفته میشود فلانون قدمون، یعنی در واقع یک قدم همیشه جلوتر از اون سپه سالاران و سرداران لشکر حرکت میکنه. از اینجا میشود آرام آرام اون معنای پیشی گرفتن رو از این لغت به دست آورد، به معنای رسیدن به مکان قبل از دیگران هم گفته شده. اما یک معنای جامعی رو که معمولاً در همه کتاب‌های لغت ذکر کردن و سعی کردن سایر معانی رو به او برگردونن، هم معنای سبقت گرفتن در مقابل عقب افتادنه. بنابراین قدمهم یعنی از اونها پیشی گرفت، ضد اخر انهم که به معنای این است که از اونها عقب افتاد. به همین قیاس وقتی که این لغت به باب تفعل میره ما میگیم تقدم ضد تأخر. بنابراین در تقدم به معنای پیشی گرفتن از سایرین و جلو افتادن، یک نوع سبقت گرفتن و ظاهر شدن قبل از دیگران درش لحاظ شده، برخلاف تأخر. در تأخر یعنی از دیگران عقب افتاد و در سیر به سوی یک هدفی زمینگیر شد. با این توضیح که درباره این دو لغت عرض کردم، معنای آیه 35 تا 37 رو مجدداً به محضرتون عرض میکنم. خداوند در جواب سه قسم قبلی میفرماید قسم به ماه و هنگامه آخر شب و آغاز صبح که قطعاً این قرآن و یا قطعاً این وعید الهی بر صغر یکی از بزرگترین آیات الهی است. انها لعهد الکبر. و هشداری است و به تعبیر دیگر هشدار دهنده است، بنابر دو معنایی که برای نذیر گفتیم، برای بشر، نذیرن للبشر. و سپس می‌فرماید لمن شاء منکم ان یتقدم، این یک هشداری است برای هر کس از شما که بخواد عمل به فرامین الهی بکند و از دیگران سبقت بگیرد، او یتأخر و یا اسیان کند و عمل به فرامین الهی نکند و در نتیجه از قافله سیر به سوی کمال انسانی و سیر به سوی توحید عقب بیفته. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر. البته یک جمع‌بندی رو بعد از توضیح آیه 38 به محضرتون عرض میکنم. فعلا اجالتا معنای اجمالی آیه رو تا به اینجا داشته باشیم.
كل نفس بما كسبت رهينة.
بدانید که هر یکایک از شما در گرو اعمال خیش است. هر فردی از افراد انسان در قیامت پای بند اعمال خیش است تا تکلیف اعمال او روشن نشود، او آزاد نخواهد شد. کل در اول آیه که می فرماید کل نفسین از ادات جمع و دلالت بر استغراق همه افراد متعلق خودش رو میکنه. بنابراین وقتی میفرماید کل نفسن یعنی همه انسان ها، البته در آیه بعد از این همه اصحاب الیمین رو استثنا میکنه که توضیح میدیم اینها چه کسانی هستند. پس تا اینجا این گونه شد که فرمود کل نفسن به ما کسبت رهینه، همه انسان ها، و در این همه استغراق دارد، یعنی همه افراد بشر بدانند که در گرو اعمال خودشون هستند. و اما لغت بعدی لغت نفسه. نفس رو تا به حال در این برنامه در موارد مختلف به محضرتون عرض کردم، البته چون از لغات هم پر استعمال قرآنی است و هم در جاهای مختلف به معانی مختلف به کار رفته، در نتیجه ناچاریم که مختصری در این برنامه هم به تناسب این آیه شریفه پیرامون لغت نفس به خدمتتون توضیح بدم. معانی مختلفی که برای نفس در کتاب‌های لغت گفتن، معانی است از قبیل مرغوب شدن، نفیس شدن، رغبت به چیزی پیدا کردن، مفاخرت و تفاخر به چیزی کردن و معانی دیگری از این قبیل. اما اصل نفس به معانی از قبیل روح، عین، حقیقت و حتی خون در انسان شده. معانی دیگری هم درباره نفس ذکر شده در مراتب نفس که اینها رو در برنامه‌های قبل اونجایی که درباره نفس لوامه و نفس مطمئنه توضیح می‌دادیم عرض کردیم. با توجه به این گستردگی که در معنای نفس هست، ملاحظه می‌فرمایید که پیدا کردن یک معنای محوری که بشه همه مشتقات این لغت رو به اون معنای محوری برگردون کار مشکلیه. در مقایسه لغت سعی می‌کند معنای اصلی رو به حرکت نسیم هوا و خروج این نسیم در حال تنفس معنا بکند. لذا میگوید نفس، تنفس، تنفیس کرب و مشتقات دیگه همه برمیگردند به همین خروج نفس از بدن. و از همین جا هم استفاده میکند که معنای روح و یا نفس در انسان چون یک نوع دمیدنی در روح هست، به همین معنای دمیدن و خروج نفس از بدن برمیگرده. اما در کتاب لغت العین نفس رو به معنای روح انسانی مستقیما معنا میکنه، همون حقیقتی که حیات بدن وابسته به او هست. لذا در مثل همین آیه شریفه که میفرماید کل نفسن، میگوید یعنی همه روح‌های انسان‌ها. و چون هر موجودی هم به حسب خودش یک نفس خاص خودشو داره، بنابراین نفس رو میتوانیم درباره سایر موجودات هم به کار ببریم. این معنایی را که صاحب کتاب العین میگوید در کتاب مفردات جناب راغب هم به همین معنا اشاره میکند و در مجمع البحرین جناب تریحی هم باز همین معنا رو تایید میکنه. بنابراین اجالتاً با توجه به اینکه نفس رو ما معنا کنیم به روح انسانی، معنای آیه 38 از سوره مدثر این گونه می شود. کل نفسن به ما کسبت رهینه، یعنی هر روحی که امور انسان توسط او انجام میشه و اون نفس مدبر انسان که تدبیر امور انسان رو میکنه و به عبارت دیگر همه مسئولیت کارهای بدن انسانی به او برمیگردد، بداند که این حقیقت و این نفس در گرو اعمال و اندوخته های خود در دنیاست. ولی با توجه به این که نفس در قرآن در معانی مختلف به کار رفته و حتی برای ذات ربوبی و برای پروردگار هم استفاده شده، مثل آیه 28 سوره آل عمران که می فرماید و یحذرکم الله نفسه، که در اینجا خداوند نفس را به خود اطلاق کرده، یا آیه 12 سوره انعام که می فرماید کتب علی نفسه الرحمه، خداوند بر خود رحمت را اقزام فرمود، معلوم می شود که نفس در یک معنای عمیق‌تر و گسترده تری باید ترجمه بشه. لذا خیلی از اهل لغت این معنا رو که ما نفس رو ترجمه کنیم به روح انسانی نپسندیدن و امثال علامه طبرسی در مجمع البیان یا مرحوم علامه طباطبایی در المیزان نفس رو به معنای حقیقت هر چیز معنا کردن. ولذا نفس و شی یعنی حقیقت و اصل هر چیز، و از این معنای جامع به دست میاد که نفس الانسان یعنی حقیقت انسان، چنان که در نفس الحجر اگر بگیم یعنی اصل و حقیقت سنگ، یا نفس الشجر یعنی حقیقت درخت. به این ترتیب ما در یک جمع‌بندی میتونیم معنای نفس رو، همطور که صاحب تحقیق هم به او اشاره کرده، بگیم اصل واحد در معنای نفس یعنی اون تشخص و شیئیت شیء که ذات اون شیء رو نشون میده. به عبارت دیگه نفس هر چیز یعنی ذات و حقیقت اون چیز، که این رو ما در لغت عرب با کلمه نفس یا عین ترجمه میکنیم. البته چون معمولا نفس در قرآن درباره انسان به کار رفته، در نتیجه نفس انسان که همون حقیقت انسان بشه ترجمه کردن به روح انسانی و اون نفس مجرد انسان که ذو مراتب هم هست. پس ما در این لحظات پایانی برنامه نتیجه گیری نهایی که می کنیم این است که نفس انسان به معنی حقیقت انسانه که می تواند مصادیقی مثل روح، جسم، قلب، خون و یا امور دیگر رو در بر بگیره. پس بنابراین تکرار می کنم ترجمه آیه شریفه 38 سوره مدثر رو با توجه به این معنایی که برای لغت نفس گفتیم. کل نفس به ما کسبت رهینه. هر انسانی با اون حقیقتش که تشخص انسانی او رو نشان می دهد، بداند که در قیامت از بین نمی رود و باید پاسخ اعمالی را که در دنیا انجام داده است بدهد. لذا در گرو مکتسبات خود و اعمال خود در قیامت است. تا برنامه بعد، که ادامه این آیه رو به محضرتون عرض کنم، از حضور یکایی که شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.